ایران وجود دارد. انقلاب اسلامی نشانه تام و کامل این ادعاست. خمینی کبیر اولین کسی بود که در دوران جدید به این قدرت پی برد.
انقلاب یک تحول ایجاد کرد. انقلاب اسلامی یک تحول عظیم ایجاد کرد. اونچه که من امروز تعبیر میکنم، من میگم در انقلاب خودباوری و اعتماد به نفس به جنگ وابستگی رفت. خدا هم کمک کرد. این جنگی که اتفاق افتاد، البته جنگ چیز تلخی است، جنگ 8 ساله واقعا تلخ بود، خسارت بار بود، برای ما خیلی زحمات درست کرد. من در متن کار حضور داشتم، خیلی تلخ بود، خیلی سخت بود، خیلی غصه دار بود، خیلی بارها اشکهای ما رو در می آورد و خسته می کرد انسان رو، اما با همه این سختی ها این حسن بزرگ رو داشت که به جوان ایرانی نشان داد که قادر است، که می توانه، که اگر اراده بکنه تو یک میدانی وارد بشه خواهد توانست بر رقیب و حریف خودش فائق بیاد، کمون که ما فائق آمدیم.
سپاس و تشکر از همراهیتان با برنامه امروز. پیروز و تندرست باشید و خدا نگهدار.
خب عزیزان خوبی شنونده، بدین ترتیب رسیدیم به پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری. ضمن آرزوی موفقیت، کامیابی و سربلندی برای یکایکتان، از حضورتان اجازه مرخصی میگیریم تا فردا صبح که خدمت میرسیم و دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان، یاران همراه، سلام بر شما. در ظهر روز سه‌شنبه از بخش نشرات نیمروزی رادیو دری افتخار همراهی با شما عزیزان را داریم. بنده امیر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی، به اتفاق سایر همکاران از جمله صدا برداران خانم ها میرتقی و بزرگری، در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 7:50 که پایان نشرات نیمروزی ما میباشد. خدا کند امروز فرصت شنیدن برنامه‌های ما همچنین برنامه مورد علاقه تان داشته باشند. از شنیدن برنامه‌ای که تقدیم حضورتان میشه لذت برده، اوقات مفید و سودمندی برای شما عزیزان نیز فراهم شود. با این برنامه‌ها در خدمت شما خوبان هستیم تا ساعت 7:50. در ساعت 1 به وقت افغانستان، 12 به وقت ایران، شننده اولین بخش خبری نشرات نیمروزی خواهید بود. 1:35 نگاه روز پخش می‌گردد. در ساعت 1:45 تار تنبور را تقدیم علاقمندان به آهنگ‌های فرمایشی می‌کنیم که مدت زمان پخش این برنامه طبق روال هر روز 40 دقیقه می‌باشد. 2:30 را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. در ساعت 3 به وقت افغانستان، 2 به وقت ایران، دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. بعد از خبر ساعت 3، در ساعت 3:10 شنونده برنامه در وادی نور خواهید بود و مدت 50 دقیقه. در ساعت 4 به وقت افغانستان، 3 به وقت ایران، بخش خبری خواهیم داشت و مدت 10 دقیقه. در ساعت 4:10 برنامه از تهران تا کابل تقدیم حضور شما سروران گرامی خواهد شد. داستان‌های تمثیلی را بعد از برنامه از تهران تا کابل پیشکش علاقمندان می‌کنیم به مدت 15 دقیقه. در ساعت 4:40 هم برنامه ترنم باران را خواهید شنید که مدت زمان پخش این برنامه 20 دقیقه می باشد. در ساعت 5 طبق روال هر روز برنامه روی موج جوانی پیشکش علاقمندان خواهد شد. در ساعت 6 به وقت افغانستان، 5 به وقت ایران مشروع اخبار و امرای گزارش ها و مجلات خبری به سمتان می رسد. بعد از خبر در ساعت 6:40 برنامه انعکاس را خواهیم داشت و مدت 35 دقیقه به طور زنده تقدیم حضور شما خواهد گردید. سفر و چکر عنوان برنامه است که در ساعت 7:15 پیشکش علاقمندان به این برنامه خواهد شد. در ساعت 7:30 به وقت افغانستان، 6:30 به وقت ایران آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمع شما عزیزان خواهد رسید. خدمت شما همراهان گرامی عرض کنیم هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 5:47:55 می باشد. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی اردو با فرمانده کل قوا. آمادگی چین برای میزبانی نشست افغانستان. و سفر مذاکره کننده ارشد ایران به ویانا. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و ظهر بخیر به شما مردم شریف افغانستان. بنده شجاعی هستم در استدیوی خبر رادیو دری. فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی اردوی جمهوری اسلامی ایران با فرمانده کل قوا دیدار کردند. در سالگرد بیعت تاریخی همافران با حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در 19 بهمن 1357، جمعی از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی اردوی جمهوری اسلامی ایران صبح امروز سه‌شنبه با حضرت آیت الله خامنه ای فرمانده کل قوا دیدار کردند. این دیدار با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی به صورت حضوری و با تعداد حاضران کمتر از حد معمول در حسینی امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد. در 19 بهمن 1357 هجری شمسی، جمعی از همافران نیروی هوایی اردو در مدرسه علوی تهران با حضرت امام خمینی بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران دیدار و با برگزاری رژه پیروی از ایشان را به طور رسمی اعلام کردند. قرار است که سومین دور نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان در مورد وضعیت افغانستان ماه آینده میلادی در چین برگزار شود. نخستین نشست وزیران خارجه 6 کشور همسایه افغانستان شامل ایران، چین، پاکستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان در 17 سنبله به صورت مجازی و به ریاست پاکستان برگزار شد. به دنبال آن نشست تهران در 5 آبان برگزار شد که در آن از روسیه نیز دعوت شده بود. در همین حال وانگ یی وزیر امور خارجه چین در تماس تلفنی با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران گفت که سومین دور نشست همسایگان در مورد افغانستان به صورت حضوری در اواخر ماه آینده در پکن برگزار می شود. او برگزاری دور دوم این نشست را موفقیت آمیز خوانده است. رئیس حزب ملت افغانستان از طالبان خواست کسانی که دارایی‌های مردم افغانستان را غارت کردند در هماهنگی با نهادهای بین‌المللی تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. جعفر مهدوی رئیس حزب ملت افغانستان در یک نشست خبری در کابل گفت که تحولات اخیر با مشکلات اقتصادی و مهاجرت‌های غیرقانونی همراه بود، اما سرآغاز یک فصل جدید نیز بود که با پایان اشغال افغانستان و سقوط یک حکومت فاسد انجامید. وی با بیان این که بخشی از ذخایر ارضی مردم افغانستان توسط مقامات فاسد دولت سابق این کشور به غارت برده شده افزود، ما از مقامات طالبان می خواهیم که در هماهنگی با پلیس بین الملل این افراد مفسد را تحت پیگرد قانونی قرار داده و دارایی های مردم افغانستان را پس بگیرند. مهدوی ادامه داد که مسدود شدن ذخایر ارضی مردم افغانستان توسط آمریکا و عدم به رسمیت شناختن طالبان توسط جهان شرایط ناگواری را برای مردم افغانستان با وجود آورده است و آمریکا باید این دارایی‌ها را آزاد کند. رئیس اداره اطلاعات حکومت طالبان با مقامات ولایت پنجشیر رایزنی کرد. ملا عبدالحق وسیق رئیس اداره اطلاعات دولت طالبان روز دوشنبه با سفر به ولایت پنجشیر با علما، متنفذین و شخصیت‌های این ولایت درباره مسائل و مشکلات این منطقه گفتگو و تبادل نظر کرد. این در حالی است که ولایت پنجشیر از زمان به قدرت رسیدن طالبان شاهد بیشترین مخالفت‌ها با طالبان بوده است. صبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان حضور رهبر داعش شاخه خراسان را در افغانستان رد کرد. در پی تصمیم وزارت خارجه آمریکا در تعیین جایزه برای شناسایی رهبر داعش شاخه خراسان در افغانستان، صبیح الله مجاهد امروز گفت در صورت حضور رهبران داعش در افغانستان، طالبان توانایی از بین بردن آنان را دارد و نیازی به کمک و عملیات آمریکا در این زمینه نیست. برنامه پاداش وزارت امور خارجه آمریکا برای اطلاعاتی که منجر به شناسایی محل زندگی ثناءالله غفاری رهبر گروه داعش شاخه خراسان مستقر در افغانستان شود، $10 میلیون جایزه تعیین کرده است. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده است که غفاری مسئول تایید و اجرای همه عملیات گروه داعش شاخه خراسان در سراسر افغانستان و نیز مسئول تنظیم بودجه برای انجام این عملیات است. وزارت خارجه آمریکا پیش از این نیز ثناءالله غفاری را به عنوان تروریست جهانی ویژه معرفی کرده بود. این نهاد همچنین برای کسب اطلاعاتی درباره عاملان حمله به میدان هوایی کابل در 26 اوت سال 2021 جایزه $10 میلیون تعیین کرده است. در آن حمله مرگبار 170 شهروند افغانستان و 13 عسکر آمریکایی کشته شدند. یک هنرمند افغانستانی محموله 20 تنی زباله را از پایگاه هوایی بگرام جمع آوری کرده و به عنوان هدیه به مردم آمریکا فرستاد. عزیز هزاره، هنرمندی که در شهر کابل و برلین فعالیت دارد، یک محموله 20 تنی زباله را از پایگاه هوایی بگرام، جایی که زمانی به محل پایگاه اصلی نظامیان آمریکا در افغانستان استفاده می‌شد، جمع آوری و راهی آمریکا کرده است. روزنامه نشنال امارات متحده در گزارشی می‌گوید که این محموله پس از عبور از اقیانوس هند و اطلس در راه بازگشت به آمریکا است. پاکستان صادرات افغانستان از طریق گذرگاه مرزی عطاری واگه را به بهانه اختلاف بر سر امضای گواهینامه منطقه آزاد تجاری جنوب آسیا را متوقف کرد. رسانه‌های هندی گزارش دادند به دلیل کارشکنی‌های پاکستان از حدود یک هفته پیش هیچ وارداتی از افغانستان از طریق گذرگاه مرزی عطاری واگه انجام نشده است. پاکستان به دلیل خصومت با هند بر سر موضوع کشمیر سالهاست در مسیر تقویت مناسبات هند افغانستان مانع تراشی می‌کند. تعدادی از زنان زندانی در افغانستان از سوی طالبان آزاد شدند. جزئیات را از همکارم ذبیح الله قریشی بشنوید.
به نام خدا، شماری از زنان زندانی از زندانهای افغانستان آزاد شدند. پس از حاکمیت طالبان، شماری از زنانی که به اتهام‌های مختلف در زندانها به سر می‌بردند از سوی کمیسیون بررسی زندانها آزاد شدند. درباره علت زندانی شدن این زنها هنوز چیزی گفتن نشده، اما بلال کریمی معاون سخنگوی تحریک اسلامی طالبان از آزادی 30 تن از خانمها در دو نوبت از زندانها خبر دادند. میگوید
چندین تن از هموطنهای ما از زندان ها خلاص شدند که در بین آنها در یک جوبه 16 تا خانم بود و در جوبه دیگر نیز 14 تا دیگر بود.
این خانم ها در اثر بررسی کمیسیون موظف بررسی زندان ها آزاد شدند. با گفته مولوی یوسف حسن رئیس زندان ها، روند بررسی زندان ها همچنان ادامه دارد.
آقا نازی پر طول زندانونو بانی گرزی در بندیانو پا حقل تفتیش روان دی. در آقا پا نتیجه که در شز ازادی سوالی در لاری جاری در پر طول محابیسی که بدا آیحت گرزی او داغ در بندیانو در الکیدو و خوشکیدو لاری بجاری.
پس از به قدرت رسیدن طالبان تمام دروازه های زندان ها در کابل پایتخت و ولایات افغانستان گشوده شد و تمام زندانیان بدون استثناء آزاد شدند و تمام زندانیان بدون استثناء آزاد شدند. اما شماری پس از حاکمیت تحریک اسلامی طالبان با جرم و اتهام جرایم مختلف زندانی شده و مردم به خاطر تأمین امنیت خواهان جلوگیری فعالیت مجرمین جنایی هستند و آنها به این باورند که در بین آزاد شدگان از زندانها شماری از مجرمین خطرناک و متکرر وجود دارد که در صورت آزاد بودن نظم اجتماعی را مختل می سازند.
تشکر می کنم از همکارم ذبیح الله قریشی در پایتخت افغانستان. گزارش آقای قریشی گزارش بعدیشان درباره افزایش بیماران کرونا در افغانستان است.
به نام خدا، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان افزایش یافته است. در ظرف یک هفته شمار مبتلایان به ویروس کرونا در شفاخانه افغان جاپان در کابل پایتخت افغانستان 80% افزایش را نشان می‌دهد. دکتر جاوید حجیر سخنگوی وزارت صحت عامه تحریک طالبان می‌گوید که 21 شفاخانه کووید 19 در افغانستان غیر فعال گردیده و اگر نهادهای امدادرسان بین المللی در این راستا همکاری نکنند ممکن است مبتلایان به ویروس کرونا در کشور افزایش یابد.
پس دوباره فعال نشه در بخش کویت، در بخش معتادین و در بخش در دیگه ولایت ها و ولسوالی های ما پس دوباره فعال نشه ممکن وضعیت صحی افغانستان بدتر شده برای.
پس از آن که تحریک اسلامی طالبان اقتدار را در تمام کشور در دست گرفت، نهادهای بین المللی کمک های خود را برای مردم افغانستان و تا در بیمارستان ها کمک ها را قطع کردند که این امر باعث افزایش روزافزون مشکلات مردم گردید. به تازگی شماری از نهادهای امدادرسان بین المللی به تجهیز و کمک به 5 شفاخانه کووید 19 در افغانستان از جمله شفاخانه افغان ژاپن وعده همکاری سپردند. آماری که سوی وزارت صحت عامه منتشر گردیده 474 تن در 16 ولایت در طی 24 ساعت به بیماری کرونا مبتلا شدند. عباد الله عباد مسئول بخش عاجل شفاخانه افغان ژاپن در کابل در خصوص بیماران و وضعیت شفاخانه میگوید
حدوداً بیشتر از 80% افزایش پیدا کرده سطح مراجعه کنندگان مریضای شفاخانه افغان ژاپن، ولی واقعات مثبت ما رو به افزایش هنوز است.
مردم افغانستان از جامعه جهانی میخواهند که بخش صحی را سیاسی نساخته و با کمکایشان به بیمارستان ها ادامه دهند. محمد کبیر یک باشنده کابل خواهان تدابیر لازم در این راستا گردید.
دولت تمیره بخواییم که توجه طرف این کرونای جدید کامل در افغانستان که مردم دچار مشکل ساخته از زمستان هم است، مشکلات هم است.
اضافه می شود که به علت بسته بودن شماری از شفاخانه های کووید 19 در افغانستان آمار مبتلایان و ویروس کرونا مشخص نیست و به علت سردی هوا و وضعیت ناگوار اقتصادی ممکن است که گراف مبتلایان بیشتر از آنچه باشد که تا اکنون تصور می شود. این در حال است که افغانستان هنوز کیت‌های تشخیصی اومیکرون نوع جهش یافته ویروس کرونا را در اختیار ندارد. خبرنگار رادیو دری کابل.
تیم مذاکره کننده ایران بامداد امروز شنبه تهران را به مقصد ویانا ترک کرد. علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایران در صدر هیئتی به منظور از سرگیری مذاکرات ویانا بامداد امروز تهران را به مقصد ویانا ترک کرد. باقری قرار است امروز به وقت محلی با اندیک مورا رئیس کمیسیون مشترک برجام دیدار و گفتگو کند. مذاکرات ویانا هفته گذشته به دلیل مشورت تیم‌های مذاکره کننده با پایتخت‌ها متوقف شده بود. و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با وانگ یی وزیر خارجه چین ضمن قدردانی از موضع حمایتی پکن در مذاکرات ویانا بر ضرورت واقع‌بینی طرف‌های غربی تاکید کرد. حسین امیر عبداللهیان در این گفتگوی تلفنی با تاکید بر اینکه غرب باید در حوزه لغو تحریم‌ها تصمیم جدی و مؤثر اتخاذ کند و فاصله معنادار خود را با سیاست‌های شکست خورده دولت قبلی آمریکا نشان دهد افزود این موضوع با لغو کلیه تحریم‌های مغایر با برجام و اقدام جدی در حوزه ارائه تضمین ممکن خواهد شد. وزیر خارجه چین نیز در این گفتگوی تلفنی به خروج یک جانبه و غیرقانونی آمریکا از برجام اشاره و تصریح کرد همکاری و رایزنی‌ها در جریان مذاکرات ویانا و ارائه مطالبات منطقی و پیشنهادات اصلاحی طرف ایرانی مورد حمایت چین قرار دارد. دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی اردو با فرمانده کل قوا. آمادگی چین برای میزبانی نشست افغانستان. و سفر مذاکره کننده ارشد ایران به ویانا. مشروع خبرهای ساعت یک و اطلاع شما رسید، لطفاً در ادامه هم همراه ما باشید. رئیس کمیته فرهنگی شورای علمای شیعه افغانستان گفت امام خمینی رحمت الله علیه مرجع عالی قدر جهان اسلام نقش مهمی در پیروزی انقلاب اسلامی داشتند. انقلاب اسلامی با مبارزه همجانبه امام خمینی رحمت الله علیه و بسیج آحاد مختلف مردم بر رهبری ایشان در 22 بهمن سال 1357 به پیروزی رسید. در این باره گفتگویی داشتم با دکتر سید قربان علی حسینی کارشناس دینی.
راجع به شخصیت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، امام خمینی بیشک یکی از تأثیرگذارترین شخصیت های سیاسی و مذهبی در تاریخ معاصر کشور ایران و چه بسا سراسر دنیا بوده و هستند که نقش ایشان در هدایت نهضت اسلام، نهضت انقلاب مردم ایران و تشکیل حکومت اسلامی را هرگز نمیتوان نادیده گرفت. امام خمینی از ویژگی های شخصیتی منحصر به فرد برخوردار بودند که ایشان را تبدیل به مصداق بارز فرمایش امام صادق علیه السلام کرده بود که فرمودن مردم را با اعمالتون دعوت کنید، نه تنها با زبانتون. حضرت امام خمینی همچنین با ویژگی های بارز همچون ساده زیستی، اخلاق نیکو، تکامل و رشد مستمر، برنامه ریزی و نظم در امور روزمره، الگوی مناسب برای همه رهبران جهان و همه مسلمانان جهان می باشند. دیگر از مشخصه دموکراسی مطلوب حضرت امام تأمین آزادی انسانها و حفاظت از آن در مقابل موانع تحقق آزادی است. ایشان با اشاره به این مطلب که هیچ کس مثل اسلام آزادی طلب نیست، مشخصاً به دو نوع از آزادی موجود در دموکراسی مطلوب خود اشاره کردند. نخستین آزادی مد نظر ایشان را می توان آزادی در مشارکت سیاسی دانست. حضرت امام آزادی مردم در انتخابات را از جمله مبانی دموکراسی دانسته و به عنوان نمونه از آزادی مردم در گزینش نمایندگان مجلس یاد کرده اند. آزادی بیان و عقیده دومین نوع آزادی است که حضرت امام دموکراسی مطلوب خیش را بانی و حافظ آن معرفی کردند. و مفهوم سیاست در اندیشه های امام خمینی. در میان اندیشه اندیشمندان اسلامی، امام خمینی رضوان الله تعالی علیه جامع ترین تعریفی از سیاست را ارائه داده است. ایشان سیاست را به سه بخش تقسیم کرده است: یک، سیاست شیطانی، دو، سیاست مادی، سه، سیاست اسلامی. سیاست اسلامی به معنای این که جامعه را از راه ببرد و هدایت کند به اون جایی که صلاح جامعه و صلاح افراد است. این در روایات ما برای نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با لفظ سیاست ثابت شده، همانی که در قرآن صراط مستقیم گفته می شود و ما در نماز می گوییم اهدنا الصراط المستقیم. از خدا هدایت می خواهیم که ملت و اجتماع و اشخاص را ببرد به یک صراط مستقیمی که از اینجا شروع می شود و به آخرت ختم می شود و الالله است. این سیاست مختص به انبیا و اولیاست. انبیا شغلشان دیانت و همان سیاستی است که مردم را از اینجا حرکت می دهد و به همه چیزهایی که به صلاح ملت و مردم است هدایت می کند.
جناب دکتر صاحب قربان علی حسینی، بفرمایید که نقش زنان در جامعه و در حرکت انقلابی امام خمینی رحمت الله علیه را شما چگونه می بینید؟
دیدگاه امام در قالب پنج بخش شامل حجاب، پوشش زنان و بنیان خانواده، فعالیت‌های فرهنگی، حضور سیاسی و اجتماعی ایشان و نقش زنان در انقلاب باید بررسی شود. از مجموعه مباحث برمیاد که زنان همچون مردان در همه صحنه‌های گوناگون اجتماعی می‌تواند نقش فعالی داشته باشند. حضرت امام در مورد جایگاه علمی و فرهنگی زنان را نیز همانند مردان موظف می‌دانند که در جبهه‌های علمی و فرهنگی مشغول باشند. ایشان همواره خواهان حضور جدی بانوان در عرصه‌های علمی فرهنگی بوده و زنان را تشویق به فراگیری علوم مختلف می‌نمودند. تأکید حضرت امام بر حجاب بیانگر روشن بینی ایشان در لزوم پاسداری ارزش‌های اسلامی و جلوگیری از مفاسد ناشی از رعایت نکردن حجاب. امام راحل رضوان الله تعالی علیه زن را نه مظهری فریب و بازیچگی که مبدع خیرات و سعادت می دانست و می خواست از وجود زن در ارتقا و تعالی جامعه استفاده کنه، او را موجود بس با کرامت و عظمت می دید که سعادت و شقاوت جامعه تا حد زیادی به دست اوست. از دیدگاه امام خمینی زن فقط با حضور مثبت و سازنده خود در جامعه، بلکه با حضور در روان و ذهن مردان و فرزندان در خانواده و در نهایت حضور در روحیات جامعه، مسیر اصلی جامعه و تکامل انسانی را تعیین میکنه. بنابراین زنان در هر جامعه تعیین کننده مسیر حرکت اون جامعه هستند. ایشان در روشنگری و بیان سوء برداشت ها و نیت های پلیدی که سعی و تلاش وافر برای توقف رشد بهینه زنان جامعه مسلمان داشتن فروگذار نکردن. امام خمینی معتقدند که زنان و مردان در کنار هم این انقلاب را به وجود آوردند. زنان همدوش با مردان، یک پارچه شعار استقلال و آزادی جمهوری اسلامی سر دادند. زنان شیردل و متعهد همدوش با مردان به ساختن ایران پرداختند.
در همین زمینه نظرات آقای فکوری بهشتی را در گفتگو با همکارم قریشی بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم سید محمد جمال فکوری بهشتی، تحلیلگر مسائل سیاسی، به نظر شما رمز و راز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در چی بوده است؟
در ارتباط سوالای شما عرض کنم، رمز پیروزی انقلاب اسلامی در چند محور دیده میشه. اول در رهبری انقلاب بوده که عمدتاً روحانیت در رأس رهبری، مخصوصاً رهبری مرحوم حضرت امام خمینی، رمز بزرگی برای پیروزی انقلاب اسلامی ایران شمرده میشه که این چنین رهبری را در گذشته جنبش‌های اسلامی و انقلاب‌های اسلامی نداشته.
آقای بیشتی، شما میدونین که بسیاری از انقلابات پس از یک مدت سرنگون شدن یا تغییر جهت دادند. علت ماندگاری انقلاب اسلامی از نظر شما در چه بوده است؟
علت ماندگار بودن و تداوم انقلاب اسلامی ایران در فرهنگ غنی و حکومت اسلامی است که از دستاوردهای مهم جمهوری اسلامی و از اقدامات اساسی رهبری جمهوری اسلامی مرحوم امام خمینی بوده که در دنیا امروز اگر بر اساس تحلیل های سیاسی و روابط بین الملل تحقیق کنیم، بهترین نمونه برای حکومت اسلامی جمهوری اسلامی ایران است، نه کشورهایی که امروز به نام اسلام حکومت های را عیار نموده است.
انقلاب اسلامی چه درس‌هایی را برای امت اسلامی و مستضعفین در جهان داد؟
انقلاب اسلامی ایران برای بقیه کشورهای اسلامی و مردم مسلمان و مستضعف جهان حامی بسیار خوبی در عرصه‌های سیاسی بوده. ما امروز سوریه، عراق، یمن و خیلی از کشورهای دیگر متوجه هستیم، فلسطین که لبنان و خیلی غیر جا که امت مسلمه و مستضعفین اون مناطق اون کشورها فقط حامی اصیلشون و حامی مسلمشون جمهوری اسلامی ایران بوده و جمهوری اسلامی ایران با تمام امکانات و با تمام قوات آنسته از اونها حمایت کنه و در راستای حمایت از اونها موفق بوده.
توأم با پیروزی انقلاب دسایس استعمار علیه ایران اسلامی آغاز شد و هنوز هم ادامه داره. استعمارگران از انقلاب و انقلابیون چه میخواهند و به نظر شما چطور این دسایس خونسا شده میرود؟
بسیار مشخص است که انقلاب های اسلامی و حکومت های اسلامی مخصوصا جمهوری اسلامی ایران دشمنان زیاد را داشته، هم به نام اسلام دشمنان را داشته و هم استعمارگران غیر اسلامی. کوشش کرده که بالاخره از فعالیت جمهوری اسلامی جلوگیری بکنه و یا به یک نحوی مسیرشون را تغییر بده.
بر رسمیت شناختن فقه اهل تشیع از سوی طالبان یکی از خواستهای مهم شیعیان افغانستان است. شورای علمای شیعه افغانستان در این خصوص ابراز امیدواری میکند که طالبان به این خواست جامعه شیعه افغانستان رسیدگی خواهد کرد. سید حسین عالمی بلخی وزیر پیشین امور مهاجرین و معاون رئیس دارالانشای شورای علمای شیعه افغانستان و سخنگوی کمیسیون پیگیری دیدگاه‌ها و مطالبات جامعه شیعه در این باره گفت: به نظر من طالبان در رابطه با مسئله به رسمیت شناختن مذهب شیعه کدام مشکلی ندارند. این یک حق طبیعی همه کسانی است که در یک مملکت زندگی میکنند که باورهای مذهبیشان باید محترم شمرده شود و هر کس مطابق احکام و باورهای مذهبی خود عمل کند. این سخنان آقای عالمی بلخی همزمان شد با دیداری که اخیراً با خلیل الرحمن حقانی وزیر مهاجرین دولت طالبان داشت. ایشان درباره این دیدار و نتایج آن در گفتگو با ما چنین گفت:
ما با خلیل الرحمن حقانی وزیر مهاجرین امارات اسلامی و رئیس کاروان امن و صلح امارات اسلامی چهارشنبه هفته گذشته صحبت داشتیم و در واقع میشه گفت اولین جلسه رسمی بود که ما دیدگاه ها و مطالبات جامعه شیعه را با یک نفر از اعضای کابینه و هیئت رهبری امارات اسلامی شریک ساختیم. دیدگاه ها و مطالبات ما به صورت مشروع نوشته شده است و در ششم جدی در جلسه‌ای که همه فعالین سیاسی مردم تشیع و فعالین مدنی اجتماعی و شخصیت‌های علمی حضور داشتند، ما دیدگاه ها و مطالبات به تصویب جمع رساندیم و در او جلسه فیصله شد که یک کمیسیونی که از جمع نمایندگی کرده بتانه برای پیگیری مطالبات انتخاب شد و کمیسیون هم انتخاب شد. بعد از او ما در روز چهارشنبه اولین ملاقات را داشتیم و این مطالبات را ما مطرح کردیم. مجموعاً چیزی در حدود 20 ماده است که در سه تا محور خلاصه میشه. محور اول بحث رسمیت مذهب مردم تشیع است که در گذشته در قانون اساسی ذکر شده بوده، مذهب جعفری و قانون احوال شخصی مردم تشیع با عنوان قانون نافذ بوده و ما خواستار این شدیم که یک محکمه شیعی ایجاد شده برای تطبیق قانون احوال شخصی تشیع افغانستان و رسیدگی به دعاوی مردم تشیع در امور حقوقی بر اساس فقه جعفری. محور دوم بحث سیاسی هست، مشارکت جامعه شیعه در قدرت هست، در کابینه و در مراکز تصمیم گیری دولت، در هیئت رهبری که بالاخره همه امور مملکت باید تصمیم بگیره که ختم یک جمع خاصی خواهد بود و بالاتر از سطح کابینه، یعنی در مراکز تصمیم گیری و در مراکز اجرایی و در مراکز قضایی عدلی و قضایی مردم تشیع باید حضور داشته باشند. و بحث سوم ما مسائل اقتصادی هست که انکشاف در پروژه انکشافی باید متوازن باشه و در کمک های دیگه هم تقسیم ثروت باید عادلانه باشه. امیال کمک های بشری از طرف جامعه جهانی به افغانستان صورت میگیره ولی متاسفانه بعضی مناطق از این کمک ها محروم هستند. ما خواستار این شدیم که این کمک ها باید عادلانه توزیع شوه. در مورد سوم وزیر مهاجرین چون کار خودشان بود وعده دادن که قطعا ما این کار را انجام میتیم، همه جای باید از کمک ها بهره مند شوند. در بخش کمک های بشری بخش های انکشافی را هم قطعا مسئول مربوطشان باید انجام میتند. در دو بخش دیگه هم گفتن که ما سعی میکنیم که هر چه زودتر یک جلسه را تشکیل بدیم، متشکل از رهبران طالبا و رهبران جامعه شیعه، و در او جلسه مشترک تصمیم میگیریم که مشکل مردم تشیع با امارت اسلامی باید حل شود، و ما فعلا منتظر هستیم که او جلسه هر چه زودتر دایر شود انشاءالله تصمیم ها اتخاذ شود. در تشکیل نظام آینده باید مورد بحث قرار بگیرد که نظام آینده افغانستان استوار بر کدام اصول باید بوده باشه، و قطعا در قانون اساسی آینده مورد بحث قرار خواهد گرفت. فعلا در رابطه با مشارکت دیگران در قدرت، اونا میگن که ما آمادگی داریم مطابق اصول و ضوابط همه بتانن سهم بگیرن و تبعیض نباید باشه، تمامی اتباع مملکت از حقوق مساوی برخوردارن و هیچ کسی از خدمت به مردم محروم ساخته نمیشه، همه باید زمینه را داشته باشند که برای مردم خودشان خدمات را ارائه بکنند. الحمدلله استعداد فوق‌العاده دارند جوانان جامعه ما و تحصیل کرده های ما در رشته های مختلف و در سطوح مختلف داریم، از لیسانس تا دکترا، و حتی ما شخصیت های علمی فوق تخصص داریم در رشته های مختلف، مثلا در رشته طب، طبابت، ما جوانای فوق تخصص داریم و اینا حضورشان بسیار مغتنم است. قطعا از ظرفیت ها و استعداد های جوانا باید در ساختار نظام باید استفاده شود برای ارائه خدمات به مردم، برای پیشرفت کشور و جامعه. ما اساتید پوهنتون داریم، ما انجینرها داریم، ما دکترا داریم.
بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. روز خوبی داشته باشید و خداوند پشت و پناه شما. تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که اولین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمعتان رساندند. در ساعتهای 3، 4، 6 و 7:30 و وقت افغانستان بخشهای خبری داریم که میتوانید با تنظیم وقتتان شننده این بخشها باشیم. نگاه روز عنوان برنامه است که در این لحظه پیشکش شما میشود.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های نگاه روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امروز در برنامه نگاه روز به تأثیرات انقلاب اسلامی در افغانستان می‌پردازیم. یکی از مهمترین پیامدهای وقوع انقلاب اسلامی احیای بیداری اسلامی بود که در عمل به تأسیس گروه‌های مقاومت در منطقه منجر شد. حمایت از مظلوم و دفاع از سرزمین‌های مقدس اسلامی از اهدافی بودند که زمینه تأثیرگذاری انقلاب اسلامی را در جهان اسلام به وجود آورد. وقوع انقلاب اسلامی با اصول مشترک مسلمانان نموده بیشتری بخشید و بر تأثیرگذاری در زمینه آرمان‌ها و اهداف خود بر کشورها و نهضت‌های اسلامی چون فلسطین افزود. در نتیجه موجی از امید در دل جنبش‌های مقاومت پدیدار گردید که بر رشد و استحکام آنان منجر شد. با احیای بیداری اسلامی گروه‌های مقاومت در کشورهای مختلف منطقه شکل گرفته‌اند که شاخصه‌های سلبی شامل نفی سلطه، نفی استکبار و استبداد ستیزی و شاخصه‌های ایجابی نظیر عدالت‌خواهی، اسلام‌خواهی، استقلال‌طلبی، آزادی‌خواهی و معنویت‌گرایی را مورد توجه قرار داده‌اند. مقاومت زاده انقلاب اسلامی ایران است و هسته اولیه محور مقاومت نیز با پیروزی انقلاب اسلامی ایران به وجود آمد. اما در افغانستان هنوز 6 ماه از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران نگذشته بود که حفیظ الله امین علیه نور محمد ترکی کودتا کرد و 4 ماه بعد ببرک کارمل با قتل امین و حمایت نظامی شوروی بر اریکه قدرت نشست. در همین دوران بود که بارقه‌های جهاد علیه کمونیسم در افغانستان شکل گرفته و پرچم جهاد علیه تفکر کمونیستی توسط مجاهدین جان برکف افغانستانی برافراشته شد. انقلاب اسلامی اولین تأثیرات برون مرزی را بر روی همین مجاهدین بر جای گذاشت. آنان با تأسی از مبارزات اسلامی ایران با شور و حرارت بیشتری در میدانهای نبرد حاضر شده و در نهایت اقتدار شرق را به زانو درآورده و با خاری از افغانستان بیرون راندند. انقلاب اسلامی ایران در میان ملت مسلمان افغانستان و به خصوص مجاهدینی که در حال جهاد مقدس علیه کمونیسم و استکبار شرق بودند تأثیرات مختلفی نهاد که از این میان میتوان به تأثیرات دینی مذهبی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اشاره کرد و امام راحل و سایر ارکان انقلاب هم همواره حمایت‌های بی‌بدیل خود را از مجاهدین انقلاب اسلامی افغانستان دریغ نمی‌کردند. همچنین امام خمینی رحمت الله علیه جدای از حمایت از مجاهدین از مهاجرینی که بر اثر حمله شوروی به کشور دوست و همسایه خود ایران پناهنده شده بودند نیز حمایت‌های بی‌بدیلی کردند. در همین حال علاوه بر تأثیرات انگیزشی و معنوی گروه‌های مجاهدین از تاکتیک‌های مبارزات مردمی ایران نیز الهام گرفتند. در همین زمینه آیت الله سید محمود هاشمی اورزگانی عالم دینی افغانستانی میگوید تأثیرات انقلاب اسلامی ایران بسیار گسترده بود.
انقلاب اسلامی ایران به عنوان یک پدیده نو در قرائت‌ها و در مدل‌های سیاسی دنیای معاصر به شمار می‌رفت. به همین دلیل هم بر کل دنیا تأثیر گذار بود، هم بر جوامع اسلامی و هم بر جوامعی که در حال گذار و در حال انقلاب بودند و مخصوصا جوامعی در حال گذار و انقلابی که نسبت‌های مختلفی چون همسایگی، همزبانی، هم آینی و هم فرهنگی را با انقلاب اسلامی ایران با عنوان اشتراکات متعدد داشتن، این تأثیرات بسیار فزاینده و گسترده بود.
محمد حسن جعفری دبیر کل حزب رفاه ملی افغانستان نیز در گفتگو با خبرنگار رادیو دری ایمان، اعتقاد و توکل به خدا، وحدت و یکپارچگی مردم و رهبری خردمندانه را از دلایل پیروزی و ماندگاری انقلاب اسلامی ایران دانست. این کارشناس سیاسی اظهار داشت انقلاب اسلامی ایران درس‌های بزرگی به دنیا به ویژه به نهضت‌های آزادی بخش و کسانی داد که در راستای اسلام و قرآن حرکت می‌کردند و نمونه بارز مبارزه علیه استکبار بود که تحول عظیمی در منطقه و جهان ایجاد کرد. کمونیسم شکست خورد و هیمنه آمریکا در هم شکست. وی افزود
در سر که انقلاب اسلامی برای ملت‌ها و نهضت‌ها داد در واقع استمرار و پایمردی و استقامت مصداق فاستقم کما امرتو بود و در واقع همون شعار نشرقی نغربی تحقق پیدا کرد. امروز می‌بینید که شرق و غرب در صدد ایست که یک رابطه با جمهوری اسلامی ایران داشته باشه. شما می‌بینید که امروز امریکا با همه خباثت‌هایی که در دنیا انجام داده، شما می‌بینید در عراق را یک مدت اشغال کرد، افغانستان را اشغال کرد و خیلی کشورهای دیگر را در تحت سیطره خود قرار داد. و شما میبینید که لیبی را چی وضعیت دستر شما در کشورهای منطقه چی اقدامات ناشایست را انجام داد. با همه اینها محتاج ای است که هر روز اعلان میکنه که ما میخواییم رو در رو با ایران صحبت بکنیم، با واسطه صحبت نمیکنیم. و میبینید که قضیه برجام و مسائل های دیگه ای که امروز یک مقدار با تأخیر مواجه است، امریکایی ها میخواهند که رو در رو با مسئولین ایران صحبت بکنند و با مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران در تماس شوند و امروز خودشان را محتاج به این میدانند، به خاطر اینکه احساس میکنند، امریکا خودش احساس میکنه که خورد شده است، احساس میکنه که تحقیر شده است. و واقعا امریکا را انقلاب اسلامی تحقیر کرد، هیمنه امریکا را شکست و در واقع امریکا را ذلیل ساخت انقلاب اسلامی.
اما در خصوص تأثیرات گسترده انقلاب اسلامی ایران بر افغانستان، اکثر کارشناسان یکی از دلایل مهم این مسئله را اشتراکات فراوان دو ملت ایران و افغانستان می دانند و می گویند دو ملت ایران و افغانستان به سبب این اشتراکات یگانند. آیت الله هاشمی اروزگانی در تبیین چگونگی تأثیر این اشتراکات می گوید:
تأثیرات یک انقلاب یا یک پدیده بر جوامع دیگر گاه برای نخبگان اون جامعه قابل بررسی است، زیرا که زبان سیاست را و زبانهایی که بین یک کشوری در حال انقلاب با کشوری دیگر اگر از دو زبان و از دو فرهنگ برخوردار باشد، بیشتر نخبگان سیاسی و یا اهالی فرهنگ و رسانه و کسانی که زبان اون کشوری در حال انقلاب را میفهمند، اول نخبگان جامعه میفهمد و بعد از طریق نخبگان به سایر افراد جامعه میرسد. ولی زمانی که دو تا کشور در کنار هم باشند و زبان مشترک داشته باشند، این تأثیرات بسیار به سرعت و با آسانی منتقل میشود به توده های کشوری دیگر، به یکایک آحاد و زن و مرد، به باسواد و بیسواد، به نخبگان و بدنه جامعه و حتی افراد پایین جامعه که افراد عامی هستند و حتی کشاورزان و دامداران و افرادی که سواد خواندن و نوشتن هم ندارد. انقلاب اسلامی ایران در تأثیرات خیش بر افغانستان از چنین ویژگی های برخوردار بود، به این مفهوم که تمام شعارها، پیامها، راهپیمایی ها و بیانیه هایی را که رهبری انقلاب میداد و سخنرانی هایی را که انجام میداد و همین گونه پیشگامان انقلاب زمانی که حرفی رو میزدن، بیانیه رو صادر میکردن و یا راهپیمایی هایی که از سوی مردم صورت میگرفت و از سوی مردم ایران، تمام اینها مستقیما و به سرعت و به نزدیکترین زمانی ممکن و نیز بدون نیاز به ترجمه، بدون نیاز به مراجعه به روزنامه، بدون مراجعه به مترجم و زباندان، تمام اینها به یک آحاد مردم افغانستان منتقل میشد.
از نظر تمدنی و در نگاهی کلی، افغانستان بخشی از زبان و تمدن ایرانی اسلامی بوده و هست. بنابراین تأثیر و تأثیر تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران و افغانستان ناشی از این است که این دو با هم یک واحد در گذشته بودند و همینک نیز این یگانگی و وحدت وجود دارد. انقلاب اسلامی زمانی که در ایران با وقوع پیوست و حتی قبل از پیروزی انقلاب، قیام امام رحمت الله علیه در سال 42 رگه‌هایی از تأثیرات را در افغانستان بر جای گذاشت. اما اکنون که 43 سال از پیروزی انقلاب گذشته، کارشناسان می‌گویند این انقلاب توانسته همچنان تأثیرگذار باشد. عباس حسنزاده، کارشناس سیاسی، میگوید
وقتی در یک منطقه از جغرافیای اون هم جهان اسلام یک حرکت و خیزش قوی به راه میفته، اون هم دارای اهداف بلند اسلامی، میتونه تاثیرگذاری خاص روی کشورهای منطقه و امت اسلامی بگذاره که این حرکت و انقلاب تاثیرگذاری بسیار بالای روی مردم منطقه، کشورهای منطقه داشته و خطوطی را که اونها می پیمایند، یعنی در بسیاری از مواقع ما کشورهای حتی اسلامی را می بینیم در یک حرکت اقدام میکنند و خودشان اذعان میکنند که ما اشتباه و خطا رفتیم، اما انقلاب اسلامی توانسته است که درست حرکت بکنه و با هدایت ها، با راهنمایی های رهبری این نظام هم داخل ایران و هم در بیرون از کشورهای منطقه توانسته است تاثیرگذاری خاص خودش داشته باشد و او وجود راهنمایی های رهبر معظم انقلاب هست که در این مسیر کار درست و شایسته انجام داده و درست مسلمانان را هدایت و مدیریت نموده است.
با پایان یکی دیگر از برنامه های نگاه روز رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.
خوشحال هستیم که رادیوی ما را برای شنیدن انتخاب کردین. تا پایان نشرات وقت بسیار است. برنامه‌های متنوعی برای شما نیز تهیه شده. یکی از برنامه‌های متنوع، پرطرفدار و جذاب رادیو دری، برنامه تار و تنبور میباشد که علاقمندان بسیاری هم دارد که بیشتر منتظرشان نمیمانیم. دعوت میکنیم شننده این برنامه باشید و مدت 40 دقیقه پیشکش شما عزیزان میگردد.
تار و تنبور. تار و تنبور و آهنگ‌هایی که دلخواه مخاطبان وفادار رادیو است.
نمی‌دانم کجا زلفت جنونم را دارم.
امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که برباد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد با نوار تو باز یادم بره کل مشکلم. دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
باقی از دیوال دیوالی کنیم، دل از غم ها خالی خالی کنیم.
به نام حضرت دوست گشاییم دفتر دل را. همدلان با صفا، دوستان همیشه همراه، سلام. سلام میگیم به همه شما دوستان عزیز و نازنینم. بنده فاطمه صادقی تهیه کننده و گوینده و اتفاق همکار با انرژی من، صدا بردار خوب من خانم مرضیه آقایی در خدمتتان هستیم. امیدوار هستیم که روز خوب و سرشار از آرامشی را پشت سر گذاشته باشید. تا به این لحظه خیلی خوشحال هستیم که تار و تنبور بهانه ای شد تا در کنار شما باشیم. حالا هوای برنامه امروز ما را منور و معطر با وجود ارزشمندتان کردین. خیلی خوش آمدین به استدیوی تار و تنبور. درهای مهربانی همیشه بر روی دلهایتان باز باشه. الهی نسیم عشق نوازشگر لحظاتتان باشه. الهی شکوفه های لبخند روی لبهایتان باشه. بی صبرانه منتظرتان هستیم. پیام های قشنگتان، صداهای مهربانتان زینت بخش برنامه است. ۳۸۲۶ در ایران و 0794 71 71 44 در افغانستان و 2098-993-607-7274 هم شماره یه واتساپ برنامه است.
موسیقی راه خودشو پیدا میکنه، از در نشد از دیوار.
تارو تنبور تار و تنبور، کاری از گروه اجتماعی رادیو دری.
رود رخ ماهت از نظرم، نظرم به غیر نامت، که این نام دگر ببرم اگر تو را جویم، حدیث دل گویم بگو کجا.
این ماه که از عشق برا می آید، که بطا راج دل کوچک ما می آید.
خب باز هم پیشکشی داریم، اول برنامه یک تحفه شاد و پر انرژی